غیر از ائمه که مثلا فرض کنید که دهه فجر مثلا میگیرن و اسمش رو فجر و اینها میذارن از آمدن مثلا ایشان و اینها، این مطلبی که شما میفرمایید درش هست که در روال سایر دهه هایی که در تحت یک عنوان مقدس قرار داره این هم یک اشتراکی با اون پیدا کنه و بعد هم این تفسیر میکنن و فجر و لیال العشر رو تفسیر میکنن به همین دهه‌ای که خوب هست، یا مثل کتابی که اون آقای فطری نوشته راجع به در کتابی الخمینی فی القرآن که آیات در قرآن رو این رو مثلا به ایشون هی نسبت میده، یا ایها المدثر قم فانذر رو مثلا به ایشون مثلا مصدر رو منطبق میکنه در حالتی که خب انطباقش بعد رسول خداست و هر کسی که خب حالا بخواد به دنبال اون حضرت کاری بکنه این مصداق او نیست، دنبال روی اوست، باید شأن نزول محفوظ بشه تا اینکه این عناوین حفظ بشه. ولی خب راجع به خود ائمه دهه بگیرم و عنوان بذارم اینها نه، به نظر من تو سنت مستحسنه هم حتی چه شده این غیر از اون عناوین است که اون عناوین توقیفی است و انتشار و تکثیر اون عناوین اون مسئله اصلیش رو تحت شعا قرار میده. بسی که فرض کنید که اسم یه جا رو کعبه بذارن و اسم یه جا رو مثلا در تهران مسجد قبا اسم گذاشتن اونجا، خب این خلافه، مسجد قبا یک قداستی داره و اختصاص اون بده. یا در مشهد یه جا بود اسمش مسجد سهل است، در همون خیابان خراسانی گنبد سبز اونجا همون نزدیکای منزل ما منزل اولی که ما بودیم مسجد سهلی، مرحوم آقا می فرمودن این اسم خلاف شرعه به جهت اینکه مسجد سهلی و قبا و مسجد کوفه و کعبه و امثال ذالک اینها یک جنبه انشعاری پیدا کرده. الان میگن که فرض کنید کسی که میگه من رفتم در مسجد سهلی، آدم اگر بخواد شهرت پیدا کنه نمیدونه مسجد سهلی مشهد یا اونجاست، یا در مسجد قبا این حرف زده شد، مسجد قبایی که در شمران یا در مدینه است، اینها چرا میتونیم بگیم که شرعاً محل اشکاله؟ ولی خب دهه اسمشو بذاریم دهه فاطمیه، روزه خونده بشه یا فرض کنیم که دهه بذارن برای مثلا سایر ائمه دارن در سایر جاها، مثلا بعضی ها برای موسی بن جعفر میذارن این مسئله رو، خصوصیات موسی بن جعفر رو روزه که میخوان بخونن اینها طبعا اقتضا میکنه که بیش از یک روز به این مسئله بها داده بشه، از یک روز بیشتر. در زمان امام صادق هم و زمان ائمه دهه عاشورا به عنوان دهه نبوده، فقط همین روز عاشورا بوده، بعد دیگه کم کم دهه تاسوعا اضافه شد، بعضیا از هشتم گرفتن، بعضیا آمدن هفتم که به عنوان روز بستن آبه اونم اضافه کردن، بعضیا دیگه این اواخر دیگه از زمان قاجاریه دیگه از اول عاشورا شد، الان دهه عاشورا اصلا مرسوم نبود. و مثلا رابی میگه اومدم اون روز پیش امام صادق منزل، دیدم که حضرت نشستن و سیاهی و فلان و حضرت بر فرمودن این روز روز عاشوراست خبر داریم، و بعد آمد و ذاکر آمد و یا امام رضا علیه السلام اینطور نبودی که بسیار از اول دهه چیز کنه. ولی حضرت زینب سلام الله علیها در وقتی که ایشون شام بودن، وقتی که یزید گفت اگر شرایطی دارید بپذیرید، اونجا حضرت زینب گفتن که ما هنوز عزاداری نکردیم و دستور دادن پرده های سیاه و اینها اونجا زدن و یک هفته به عنوان عزاداری ادامه دادن. عزاداری با میگم و دیگه استرا حرکت به طور کلی هر چیزی که جنبه خلافش در دین ثابت نشده باشه، فرض کنید که این مسافری که بعد از نماز میکنن، خب این الان سنت شده، یا این که همین بعد از نماز بلا فاصله میگن مجبره چی؟ امریکا از این چیزا از اینا میگه، اینا الان این خلاف شرعه. جهتش این است که سنت است طبق روایات صحیحه که حتی مصلی بعد از صلات سرش را به این طرف اون طرف بر نگردانه و تا تسبیحات حضرت زهرا را نگفته از جای خود حرکت نکند. و بعضی آمدن از بزرگان اینطور فتوا دادن که اصلا تسبیحات حضرت زهرا از تتمه صلاته، یعنی مثلا وقت در این شرایط وقتی که صلات تمام میشه شروع میکنن مرگ بر امریکا، مرگ بر اروپا، مرگ بر استرالیا، نمیدونم از این چیزا، و این اصلا به طور کلی هیچ نمیگن زنده با، فقط مرگ میده. این اصلا به طور کلی این و خلاف شرعه، یعنی در جایی که دستور داده شده بر یک مسئلهی دستور داده شده طبق روایات بر یک عملی در یک بنایی خلاف اون بنا را آمدن و انجام دادن، این میشه بدعت. بدعت اما فرق بکنید که من با مثال رسم این باشه که بعد از دعا مثلا فرض کنید که فلان دعا رو برای فرج حضرت رسم بشه بخون، ما نداریم که حالا بعد از نماز مثلا ظهر برای اشکاری نداریم، بالاخره دعا برای فرج حضرت، دعا برای سلامتی حضرت، این بشه یک سنت. چش را داریم؟ سنت حسنه داریم، سنت سیئه داریم. من احیا سنتم سیئه کذا، من احیا سنتم حسنه کذا. این احیاء یک سنت، احیاء یک مسئله با بدعت فرق میکنه. به مسئله بدعت و اینها ادخال و ما لیس من الدین فی الدین بما انه من الدین بما انه من الدین، یعنی همین فرض بکنیم که دهه عاشورا رو ما اگر به عنوان این که از دین هست و دستور امام هست بخواهد بگیم همین اشکال پیدا میکنه، ولی نه به عنوان این که خب بالاخره عزاداری امام حسین یه روز که نمیشه، بالاخره احیاء این مسئله این اقتضای یک مرور زمان را میکنه و حتی فرض بکنی که تا روز سوم هم باید ادامه پیدا بکنی تا روز سوم امام به دوازدهم باشه. این اقتضای این مسئله خودش این رفع اون بدعت رو، این مسئله مطلب رو به اصطلاح خود اقتضای طبیعی و تکوینی یک همچین اصطلاح مراسم. نه یه وقتی منظور از احیا، بله در روایت داریم رحم الله من احیا ذکرنا، احیا ذکر خودش این مسئله صحیح ده. اگر بگن چرا شما دارید این کار میکنید، بگید ما با این کارمون داریم احیا میکنیم، احیایی. ولی یه وقتی میگیم این به عنوانی که محصور است، به عنوانی که دستوره، به این عنوان اشکال داره، دستور نداریم برای امام حسین ده روز عزاداری کنیم، به عنوان برای شما 20 روز هم میتونید بگیرید، یه ماه هم میتونید، ولی من الدین نیست، یعنی احیا من الدینه. ولی این اگر سنت بشه 20 روز بودن، حالا 10 ایامه بعد بشه 20 روز بودن. در مسئله 40 که این اربعین قضیهش خلاف شرعه، اونم به این جهتی که اربعین نفس اربعین گرفتن برای یک میت نفس اربعین اشکالی نداره. حالا چه روز فرض کنی که میگذره انسان میخواد میت تحریم بگیره، مثل اینکه فرض کنی که بخواد در سلاسین بگیره، به خصوص این که این مسئله اربعین با توجه به روایاتی هم که داره در اون خواص اربعین برای میت و تغییر و تحولاتی که پیدا میشه برای بعد از فوت و اینها و چه نسبت به خلقت خود انسان، اینی خمرت و تینت آدم اربعین یا من داره چیزه، و هم در بعد از وفاتش که در این اربعین حالاتی برش پی میشه. از این نقطه نظر خب این مسئله نیست، ولی اشکالی که در اینجا هست این است که اربعین بشه سنت در قبال اربعین سید الشهدا، الان سنت شده، این میشه بدعت، این ادخال ما لیس من الدین فی الدین شده الان، چون اربعین اختصاص به سید الشهدا داشته و عنایت بوده بر این که فقط مال سید الشهدا باشه، حتی برای پیغمبر که جد سید الشهدا هست اربعین نمیگیرن، این مسئله بود. یعنی که برای امیرالمومنین اربعین نداریم، اربعین امیرالمومنین فرض کنید که در حال چیز باشه آخر شوال باشه نداریم چیز. در حالی که خب اونم ضربت زدن، اینم امیرالمومنین هم ضربت زدن، یه هر دو رو صدا کشتن، یه رسته رو به سم که نبود. ولی اصلا خصوص روایاتی که مربوط به اربعین است و از ائمه، این روایات دلالت میکنه بر حصر این عنوان در شیعه بر سید الشهدا. از اربعینی که الان برای مرده میگیرند، این در اینجا مقابله با این عنوان تلقی میشه و شرعا حرامه.
در
اعلامیه‌ای
که
ثبت
میکنن برای مرده‌هاشون اینطوری مطرح کنن که عنوان یاد بود برای مردم، چون اصلش رو اگر نگاه بکنیم همینجور که فرمودید منشأ روایی داره، هم سوم و پنجم و هفتم همین تغییر و تحولات هست، میگن حالا که داره تحولات تکوینی توی جسم میت در قبر صورت میگیره، ما بریم به دادش برسیم یه فاتحه مثلا اینجوری مجبور شیم ملتزم بشیم به فاتحه خوندن، بیان عنوان اعلامیه‌شون رو تغییر بدن و غالبا هم خودشون این قصد رو داشته باشن ما یه مجلس یادبودی برای مرحوم خودمون در 40مین روز فوتش میگیریم، این دیگه قطعا نباید چیز باشه دیگه.
چرا؟ باز دوباره عنوان اربعین داره و همین مجلس یاد بود، چرا برای امیر مومن و پیغمبر گرفته نشد؟ بالاخره اونها اگه قرار بگرفتن باشه اولا هستن.
من یه وقت شنیدم خود شما فهمیدید که اگر عنوان نباشه اشکالی نداره.
نه خیر، من منظورم نه ببینید، عنوان همطور که خدمتتون گفتم یه مسئله ایست که انتزاع میشه. الان در این دهه شما اگر 10 روز بگیرید به عنوان حضرت زهرا، دهه میشه فاطمیه، اسم بذارید یا نذارید، و این عنوان نباشه این بله. یه وقتی شما فرض کنید که در اربعین یک مردهی میشه، شروع میکنید فاتحه خوندن، فاتحه میخونید دیگه مجلس گرفتن و دم در وایستادن و شام دادن و چی گره، اینا دیگه چه؟ بله، سوم ما فاتحه میخونیم، هفتم میخونیم، بیستمش میخونیم، سیوم میخونیم، اربعین هم میخونیم، خمسینش هم میخونیم، ستین، اینا همه اشکال نداره. اشکال این است که انسان به واسطه عملی که در خارج انجام میدهد، اون عمل عنوانی پیدا میکند در عرف که اون عنوان با مبانی ممکنه مخالفت بکنه، و لحاظا داریم که اصلا زیارت الاربعین اختصاص به شیعه داره، زیارت الاربعین و زیارتی که مربوط به امام حسین در روز اربعین با زیارت روز عاشورا فرق میکنه، زیارت اختصاص به روز اربعین داره امام صادق. خب اینها مسئله است که انسان بر مبانی احاطه داشته باشه و احساس بکنه که آیا این مسائل و این چیزها، آیا اینها مخالفتی داره با اون مبانی یا نداره. وقت این عناوین دیگه همش همینه دیگه. این عناوینی که پیدا میکنن این چیزها همش به خاطر مسئله اولی الامر و عنوان اولی الامر، یعنی کسانی که امر به دست اونهاست. حالا ما گیرم برای که امر رو علی الله الخلق و الامر نداریم، بگیم امر یعنی عموم. خب این اولی الامر منظور ائمه هستن دیگه، اطیع الله و اطیع رسول، این ائمه هستن. تفسیرم به ائمه شده، پیغمبر هم فرمودن. در زیارات هم بخونیم، در دعای فرج هم بخونیم ولی الامر الذین فرست علینا طاعتا و عرفتنا بذابی که منزلتا فرج انا به حق فرج آجلا قریبا فلنه و سراغه. اینم به فرض کنیم که اولی الامر تعبیر شده، چون تو زیارت اولی الامر الذین فرست علینا طاعتا منی بلعت فقی منظور اینه، یا اینکه منظور امام زمانه در هر چیز امام زمانه. حالا این اولی الامر را ما بیاییم در عبارات ما به ولی فقیه نسبت بدیم، این میشه حرام. اولی الامر این عنوان اون، گرچه اینا اولی امر ظاهری هستن، یک ولی فقیه از نظر حکومت اسلامی با عوامرش نافذه، در این بحثی نیست. ولی عنوان اولی الامر بسید عنوان امیر المؤمنین، امیر المؤمنین، امیر خب با مؤمنین مضاف مضافان الیه دیگه، امیر یعنی پیشوا، یعنی مؤمنین هم خب معناش روشن. خیلی اگر یه شخصی بشه قائد یک حکومت اسلامی، این از نظر معنای لغوی امیر المؤمنین هست. امیر المؤمنین ایران، امیر المؤمنین پاکستان، امیر المؤمنین هندوستان، امیر المؤمنین عراق، امیر المؤمنین اینا همه امیر المؤمنین، یعنی کسی که حکومتش زمام مؤمنین به دستشه دیگه اینه. ولی این امیر المؤمنین از ناحیه رسول خدا میشه عنوان خاص برای علی ابن ابی طالب، حتی به امام زمان هم امیر المؤمنین نمیشه گفت و امام زمان بیزاره از گفتن این امیر المؤمنین نسبت به خودش، گرچه در واقع امیر المؤمنین هست، امام زمان امیر المؤمنین نیست، تمام حقیقت آدم وجود دیگه دیگه تعمیرم بالاتر، یعنی امارت بر همه عالم الان دست امام زمان دیگه. ولی خود امام زمان میگه به من نگید و این لقب برای جد من چی محفوظ بمونه، اون الان اینه دیگه من. لذا گفتن امیرون حتی بر امام زمان میشه حرام، حرام اشکالی هم داره. امام زمان خب امام زمان باشه، باید انسان طبق اصول عمل کنه. آیا ما به امام زمان میتونیم بگیم خاتم انبیا؟ میتونیم بگیم پیغمبره؟ نمیتونیم. امام با پیغمبر فرق میکنه، خاتم انبیا و پیغمبر شخصی است، امام زمان هم که از طور به اون شخص دیگری است. گفتن پیغمبر بر امام زمان حرام نیست، امام بودیم. حالا از پیغمبر نامش بالاتر است، غیر از رسول خدا، از همه انبیا به توفل امام زمان هم به جای خود، ولی عنوان بایستی که لحاظ بشه. این هم همین الان میان در میان میگن امیر المؤمنین، امیر المؤمنین گفتن حرام، اولی الامر گفتن حرام و سایر القابی که خب اینها القاب توقیفی است، اینا همه و عناوین توقیفی همه حرام. بله ولی امر نه، با اولی الامر فرق میکنه. ولی امر یعنی کسی که زمامدار امور مسلمین، مثلا این ولی امر، این عنوان در سابق اصلا نبوده، از زمان ائمه نبوده، عنوان جمع بود.
سيدنا يمكن أن نعتبر أن الشعائر توقيفية، يعني سواء توسعتها أو إنشاء شعائر جديدة توقيفية لابد أن يرجع فيها إلى
لا في بعض الشعائر ما في مشكلة، لا في بعضها إذا مثلا نشوف أن هذا مثلا جيد مثلا لم يكن في زمن النبي أو عمه، ولكن هذا جيد بالنسبة إلى الزمان وشرائط الزمان، خب يختلف الأمور تمام. وبإذا إحنا نشوف شيء مخالف يعني مقابل لهذا الشرع
مخالف هو
نعم الملاك والذي يكون مخالف، هذا يسمى بلا.
امسال به خاطر ایام و محرم این رو به راه انداختم، یعنی از دارم هفتم محرم
پنجم،
هفتم محرم رسمان شروع میشه، از پنجم میگیرن که سیزدهشون خراب نشه.
یعنی چی میگیرن؟
هفتم فروردین میشه اول محرم، بعد دارن مجالس رو از پنجم محرم شروع میشه،
دهه محرم رو از پنجم
شروع میکنن بشه بعد از 13 فروردین،
یه در واقع از 28 ذی‌الحجه شروع میکنه،
نه هفتم فروردین میشه اول محرم.
خب بعد از پنجم شروع کنم چه 28 دیگه 28 دیگه
نه پنجم خود محرم، یعنی دهه رو از پنجم
بعد از پنجم شروع کنم،
بعد یعنی چه 13 هم تموم بشه، 13 فروردین تموم بشه بعد مجلس
محرم
این رو مجلس نمیده این
کنن
مردم کنن سالی کنن برای کرمان ما رو دعوت کرده، ما
از پنجم دعوت کرده، من رو از اون برای
پنجم تا پونزه
پنجم میشه تا پونزه بخواه پنجم هم رسه هم مجلس میدونن میشه چی؟
بزوی از زمان دوازده هم میشه
هم فردا
میشه زیارت احوانی رو دیده نمیشه کنید خیلی از زیارت هاشی راست ولی روز هر داریم
چون برقی عناوینش هم دیده که یا اتخاط تون به زمین یا جهر بسم الله الرحمن الرحیم به یکیش هم زیارت احوانی
بله
بعد هم روز احوانی
همه روز احوانی جمیع جهات وجود و ایجاد و کل مکان کذالک استحال این خسر ایجاد و خیلی بعد القوابل و المستعدات دون بعضی بل یجب ان یکون هم منفیز فرابد ان یکون اختلاف الفیز لحجد اختلاف مکانات القوابل و استعدادات القوابل. بحث امکان استعدادی به این مسئله مرتبط می شود که برای تحقق فیض از ناحیه واجب الوجود قوابل دارای دو صورت هستند. بعضی از قوابل احتیاجی به شیعی سوای امکان ذاتی خودشون نداره، نفس امکان ذاتی اقتضای وجود اون شیع را میکنه بدون سبب زمانی یا تحقق در یه شرایط خاص، مانند ابداعیات، مانند مجردات، مانند عقود، ارواح مجرده.
بعضی از قوابل اینها احتیاج به ماده دارن و احتیاج به زمان دارن و احتیاج به مدت دارن، مادتن و مدتن، عدتن و عدتن، شرایط میخواد و این شرایط و این مقارنات و معداتی که برای این اشیاء وجود دارد، اینها را از نظر استعداد و از نقطه استعداد به سمت وجود سوق میده. اینها عبارتن از وجودات مادیه و موجودات جسمیه. بنابراین در فیض پروردگار از نقطه نظر عام بودنش و از نقطه نظر تام بودنش، چون واجب الوجود در وجودش تام است، حالت منتظره نداره. ما در افعالمون تام نیستیم، در افعالمون دچار نقص هستیم، به واسطه حرکت، به واسطه جنبش به سمت اون شیء مطلوب خود را از نقص به اون کمال میرسانه. ولی پروردگار متعال چون فعلیت محضه و چون تمامیتش تام است، خلق در او راه ندارد، استعداد در وجود او راه ندارد، پس بنابراین حالت منتظره در ذات پروردگار معنا ندارد و از جمیع جهات صمدیت بر او حاکم است. از این نقطه نظر در وجود در اشیا و در ایجاد اشیا و در افاضه نسبت به اشیا، پروردگار متعال همچون موجودات مادی منتظر وقوع شیء نیست، منتظر تحقق یک امر نیست. الان در این مسائل مادی و در حوادث مادی اگر یک قضیه بخواد تحقق پیدا بکنه، این تحقق یک قضیه مترتب است بر تحقق یک سری معدات و شرایط و تا اونها انجام نشود تحقق پیدا نمی‌کند. شما از این غرفه میخواید حرکت کنید بیرون برید، در غرفه بسته است، تا این در باز نباشه شما نمیتوانید بیرون برید. هر چند پشت در بمانید راه عبور شما مسدود، باید در باز بشه. این به جهت این است که این تبدل استعداد و فعلیت محتاج به یک علل معده است و به یک مقارناتی است که بدون اون مقارنات و بدون اون علل معده تحقق اون هم مستحیل است. اما در ذات پروردگار چون حالت انتظار معنا نداره، حالت ترقب یک شیء معنا نداره و هرچه هست در وجود خود پروردگار است و جدای از وجود او دیگر معنا ندارد شیئی باشه، جدای از وجود پروردگار معنا ندارد که پروردگار منتظر تحقق شرط خارج از وجود خودش باشه، یا اون تحقق اون سلل علل معده و مقارنات خارج از حیطه وجودی خودش باشه، پس بنابراین در تحقق اشیاء و در ایجاد اشیاء پروردگار متعال فیضش تامه، حالت منتظری ندارد. پس بنابراین اگر قرار باشه بر این که نقصی را ما مشاهده میکنیم، ترتب حوادثی را یکی پس از دیگری میبینیم، این نه به لحاظ این است که پروردگار خداوند متعال و مبدأ اخلاق در ایجادش فیضش موقوفه و تحقق این شرایط است، بلکه به خاطر نفس نقصی که اون اشیاء خارجی دارد فیض را دیرتر میپذیرد، فیض را دیرتر قبول میکند. فیض هست، اما این برای اینکه به اون مرتبه فیض برسد باید علل معده برای او حاصل بشه. اگر قرار بر این باشه که یک وجودی در زمان مشخصی بخواد محقق بشه، معنا ندارد دیگر از این زمان زودتر متولد بشه، زودتر انجام بشه، چون این شیء دارای نفس، دارای نفس ذاتی است، دارای نفس وجودی است، و در تحقق خودش در عالم خارج این محتاج است به این که مقارناتی برای این شی در عالم خارج انجام بده، یک علل مؤدی برای این در خارج تحقق پیدا کنه. خود اون علل مؤدی هم احتیاج دارد برای یک علل مؤدی دیگر و یک مقارنات دیگر و حلم مجر رو. از این نقطه نظر است که تحقق اشیاء خارجی مادی در عالم خارج احتیاجی به زمان دارد، محتاج به مکان است، محتاج به ماده است، محتاج به صورت قبل از تحقق یک شیء است، حالت استعداد است که او را به فعلیت می‌رساند و این حالت استعداد در اشیاء مختلفه به ما لایتناهاست و به هر کیفیتی ممکن است این حالت استعداد فعلیت پیدا کند. هم صوری که بر این مترتب می شود ما لایتناهاست در تحت شرایط خاصی قرار بگیرد یک صورتی دارد، اگر در تحت شرایط دیگر قرار بگیرد صورت دیگر دارد و همینطور فاعل در تأثیر خودش لایتناهاست. روی این جهت اینجاست که عالم ماده از نقطه نظر نقصانی که داره در خلقت خودش و در ماهیت خودش و این برگشتش به همون نحوه وجودی خود اوست که از جنبه تجردی فاصله گرفته و به جنبه کثرتی و مادی نزدیکتر شده، از این نقطه نظر دریافت فیض را از اون مبدا اعلا در این قابل به تأخیر می اندازه. معنای تأخیر این نیست که انجام نمی شود، معنای تأخیر این است که نیاز به علت و اسباب و مهدات و شرایط داره. خداوند متعال در خلقت ملائکه نیاز به زمان و نیاز به مکان نداشته، به نفس اراده او ملائکه و عبور و صور نورانیه و صور عقلیه خلق شده، نه زمانی میخواسته و نه مکانی میخواسته، چون نفس امکان ذاتی ماهیت اونها برای دریافت فیض و استجلاب فیض از مبدأ اعلی کفایت میکنه. نیاز به شیء دیگر نداره، نیاز به ماده نداره، نیاز به جسم نداره، نیاز به صورت نداره، نیاز به جنس و فصل نداره. همون ماهیت اونها که عبارت است از امکان ذاتی، یعنی لازمش امکان ذاتی است، همون کفایت میکنه برای اینکه در خارج تحقق داشته باشه. اما در این عالم خارج این ماده نفس این امکان ذاتی برای ذهن نفسش کفایت نمیکنه برای اینکه در خارج تحقق پیدا میکنه. اگه قرار بر این باشه که نفس این ماهیت کفایت کنه، بنابراین باید در زمان نهازا همین الان تمام اشیایی که بعداً باید خلق بشن الان باید وجود داشته باشن. خب چرا وجود ندارن؟ چون قابلیت برای اونها ناتمامه. این قابلیت نیاز به یک سلسله علل و شرایط داره که اون علل و شرایط الان منتهی است. بله؟ اون علل و شرایط ترتب سلسله علله.
سلسله
علم
در خارج
عالم
ماده یا در عالم ماده؟
در عالم ماده.
خود عالم ماده لازمش این میشه که ما قابل به تسلسل بشیم در عالم خارج بده.
تسلسل چطور؟
بخاطر اینکه ما هر ماده رو فرض کنیم باید برگردیم به ماده قبلی، به این انتظار داشت که اون ماده قبلی یا از سلسله علم بود یا موردات شرایط
چه اشکال داره
برگردیم باید موجود بشه، برگردیم به ماده قبل. همین رو باش. ما هر ماده رو فرض بکنیم میگیم واقعا بشه ماده، یعنی خداوند می‌خواست عالم ماده رو خلق کنه، خلق کنه بی نهایت عالم ماده رو خلق کنه.
خب بله خلق کرد، چه اشکال داره؟
اولین ما اولین عالم خلقت عالم ماده نداریم.
نه نقطه اول استارت که داریم،
اول استارت که اومد
نقطه اول استاد عبارت است از هم مادت و مواد و حیولای اولی، ولی اون صورت نداره. یعنی بحث این است که اون صورت نداره. ما در حوادث اشیاء خارجی پیدا میکنیم که اینا برای جنس و فصل هستن. اون مادت و مواد اصلا بدون صورته، اما همون مادت و مواد در همون استارت اولیه خودش، در همون استارت اون مادت و مواد یک صورت مبهمه به خودش میگیره. اون صورت مبهمه در مرور زمان به تغییرات و تغییرات زمان
تحقق داشته باشه که ما اصلا جرمش تحقق نمیگیریم
به چی؟
به مادت المواد.
پس به چی در پس اشیاء خارجی جرم به کچیشون در
عمل داره؟ مادت المواد اگه منظور حیولا هست که اصلا جرم تحقق نمیگیریم.
اه پس ما حیولا نداریم؟
ما حیولا داریم در ذهن صورت
و همین
ما فقط تحلیل عقلی داریم.
نه
ما دو تا چیز نداریم.
شیء خارجی
شیء خارجی ما جدا نداریم. فرض شده که مادت المواد باشه بدون صورت خارجی،
هر مادت و موادی صورت داره، ولی بالاخره اصل همه این صورت برگشتش به مادت و مواد هست یا نه؟
من میخوام نرسم مادت و مواد یا ماده است خارج ماده،
خارج ماده که مجرده نمیشه باشه،
پس
آمد ماده،
ماده
اون مادت و مواد
نمیشه.
خب همین اون نفس صورت مبهمه او خودش صورتی که اسم شما میذاریم مادت و مواد، یعنی مادت و مواد در فعلیت خودش فعلیت مبهمه داره. اون که دیگه
از مالات خارجی داریم
و همین بحث خارجی، شما در اشیاء خارجی که فقط به درون تو گندم نمیتونید داخل نگاه کنید، شما در اشیاء خارجی و اجسام نگاه میکنید. بعد این چیزای خارجی نوره، همین نور خودش ماده است. سنخیت بین ماده و نور چیه؟
سنخیت شما حیولات،
حیولا حیولا که اون نداریم در خارج شما
نداریم، ولی همچه در ذهن صورت هست.
خب بالاخره داریم یا نداریم؟ اون چیه؟ یعنی اون که شما میگید در ذهن، بالاخره چیزی هست در ذهن یا نه؟
اون
اسمی چیه؟
من میخوام بگم همین که ما میگیم هست میشه ماده.
خب همین تموم شد،
فرق مادی داره لازم.
من همین رو میگم، من میگم که بسیار خوب، پس حیولا به عنوان مادت المواد که جامعه بین اجسام مختلف هست، این باید خلقت اولیه داشته باشی یا نه؟
ما این
قاعده رو کنیم،
ما
داریم قاعده رو کنیم. من همین شما مثال میزنم، میگم آیا نور ماده هست یا نه؟ موج ماده هست یا نه؟ این امواجی که الان در فضا هست آیا شما میتوانید مشاهده بکنید؟
بعضیش
نه، بعضیش باید نمیتونید.
امواج نوری که میتونید
یعنی لمس میتونید بکنید، لمس که نمیتونید بکنید، به بس که نمیاد. پس بنابراین شما برای عالم ماده نیاز به یک مادت و موادی دارید، به یک هیولایی دارید که این هیولا به وزن نمیاد. اگر به وزن نمیاد پس بنابراین نمیتونه در این باشه. اون چیست؟
ما همون رو داریم عرض میکنم، من میخوام عرض کنم همون مادت و مواد رو خداوند که خواست خلق کنه اول خلق نکرد بعد به صورت بده.
من میدانم بالاخره هر شیء شیء مبهم در خارج امکان نداره دعوا پیدا
کنه.
احسن، حالا اون مادت المواد، اون مادت الموادی که صورت دارد، نه این مادهی که الان در خارج است، این مادهی که الان در خارج منطبق بر نور نیست، ما یه مادهی در خارج باید تصور کنیم که اون ماده خارج ما به الاشتراک باشه، ما به الاشتراک باشه بین همه اجسام مادی و تعریف مادی برای منطبق باشه، نه تعریف مجرد. اتفاق کردید؟ خیلی خوب، احسن. اون مادت الموادی که پروردگار متعال او را خلق کرده، اسمش حیولای اولی گذاشتیم و این همه فلاسفه راجعی صحبت میکنه، اون در همه سایه و جاری است. اون حیولای اولیه باید صورت داشته باشه یا نداشته باشه؟
باید صورت
برای عارض تموم شد، عارض دیگه نداریم، دیگه عارض بشه. خلق وجود مساویست با صورت، عارض بشه نداریم که الان فرض کنید خدا مادت و مواد خلق کرده، یه سر دیگه بیاره به صورت بده، این محاله. آنیست؟
با کدوم صورت؟ با صورت که فعلیت اوست.
همین، اصلا بدون فعلیت اون معنا نداره.
فعلیت میشه ماده مجسم، ماده
مجسم نیست.
نه ماده میشه حالا
ماده دون مواد، ماده دون مواد، نه اینکه مجسم. مجسم باشه دوباره جدا میشه. اون ماده اولیه که اصل برای وجود مادی است، اون ماده باید صورت داشته باشه یا نه؟
اگر بخواد
تحقق
بگیره باید
صورت داشته. آقا جان پس نمیخواد تحقق پیدا کنه؟ بحث ما این است که تحقق داره دیگه.
همین عرض
من
اگر شد ماده تو
مواد هم
با صورت
بخواد
تحقق
بشه
ماده،
تحقیق
ماده در
میاد. خب پس ما میگم، من میگم مجرد نیست، ما فرق بر این که ماده است. پس نه بر نگردیم دوباره مسائل قبلی، یکی یکی میان جلو، یعنی میان میسازیم، همین ما برای این که بین مواد عالم جمع کنیم نیاز به مابه اشتراک داریم یا نداریم؟ اون اسمش چیه؟
ماده
کنم. احسن، اون آتای مواد با صورت یا بدون صورت؟
اگر
بخواد تحقق باید اگر تحقق بیده کنم نیفهم چیه؟ آیا یعنی تحقق بیده نکنه؟
نه
معنای این ماده تو مواد که تحقق بیده نکنه بکنید که شما چرا نکنه را همش دنباله چیه؟ مادت الموادی که خدا به عنوان استارت خلقت عالم زده،
اونا بدون صورت خلق کرد یا با صورت؟
بدون صورت محاله.
پس اون ماده المواد صورت داره، اون صورتش چیه؟
صورت
همون فعلیتش تموم شده. پس ماده المواد بدون صورت ما نداریم. حالا این ماده الموادی که صورت دارد با همون خلق اولیه صورت هم به ماده المواد خورده. یعنی چی؟ یعنی نفس این خود درو بازو خیلی گرم شده که نفس صورت مادت و موادی خودش عبارت از مادت و مواده. یعنی در مسئله جسم، در مسئله جسمیت، در اینجا میتونیم اینطور بگیم که بین مادت و موادی و بین صورتی که به مادت و موادی خودی که در اینجا فرقی نیست، چون حقیقتش حقیقت واحد است. یعنی شیئی نیست که جنس باشه بعد اون صورت فصلیه بیاد این جنس رو یا چیکار بکنه یا اون جنس رو محقق بکنه، چون مرز بین ماده و بین مجرد در اونجا دیگه شیء ثالثی بینش وجود نداره. از مسئله مجرد خیلی دقت کنیم، از مرتبه مجرد قدم میخوایم بگذاریم به ماده. بالاخره اصل حقیقت ماده مجرده دیگه، خدا چون مجرده دیگه، خدا جسم نیست، مجرده. پس این نحوه نزول در اون مسئله حساس فلسفی ما اصلا اینه که خیلی درش به اصطلاح گیر دارن، مطلب خودت تو این حادث و قدیمی در ربط بین مجرد و بین ماده، در این ربط همین که این مجرد میخواد منقلب بشه به ماده، به مادت المواد میخواد منقلب بشه، آیا شیء ثالثی در اینجا وجود داره یا نداره؟ دیگه در اینجا نمیتونه وجود داشته باشه. یعنی در اون مطره، حالا فرض کنید که اون وجود را، شما اون وجود را فرض بکنید که وجود کثیف بگیرید، وجود غیر مجرد بگیرید، وجود برزخی بگیرید، هر چه میخواید بگیرید، که آخرین مراتب تجرب خود را طی کرده و تنازل کرده، الان یه پا برداره، فرض کنید که مثل اونی که میگه، فرض کنید که در رحم مادر، بچه که در رحم مادره، در جنینی که در رحم مادره، این مسئله ثم انشأنا و خلقنا آخر فتبارک الله احسن خالقی در اونجا خوب مثال داره. خب این جنین میاد جلو، نطفه است و علقه است و مزقه است و میاد جسد و اعتصام در عظام لحم، تمام این مراتب که طی شده، حتی در اینجا رو هم دلیل مشابه حیوانی داره. اذا بچه در سه ماهگی قلبش میزنه، ادراک داره، شعور داره، یعنی اگر از مغزش نوار بردارن میبینن مغزش به اصطلاح زرد و به اصطلاح فرکانس ها و رد و بدل این به اصطلاح امواج مغزی و اینها به اصطلاح درش موجوده، حتی در سه ماهگی. متا این روی که الان درش هست رو روح حیوانی، روح انسانی نیست. حالا میاد جلو، میاد جلو به یه مرتبه 4 ماه 10 روز که میشه، اینجا میخواد پاشو برداره بگذاره به انسانیت. اینجا چیست قضیه؟ یعنی اون نقطه به اصطلاح این خارجه در اینجا به اصطلاح در هم مقالات اسمش رو میذارن استارت پوینت، یعنی در همون نقطه‌ای که دیگه میخواد شروع کنه، یعنی از مرتبه مادی و اون حیوانی میخواد بیاد روی انسانی. صحبت در اینجاست، اونجا چه چیزی انجام میگیره، چه مطلبی در اونجا تقوی پیدا میکنه؟ یک حالت اتصالی است که اون حالت اتصال، اون روح حیوانی در اون حالت اتصال و استمراری که دارد به آخرین مرتبه فعلیتی میرسد برای صورت جدید. یعنی فعلیت قبلیه را تمام میکنه، تام میکنه در اون تردد به اصطلاح صورتی که داره، صورت حیوانی. فعلیت تمام شد دیگه، در اینجا بعد از این اولین مرتبه حرکت، اولین مرتبهش روح انسانی است، هیچ فاصله دیگه در اینجا نیست. اگر بخواییم قابل فاصله بشیم، همون تسلسلی که شما در اینجا متذکر شدید اینجا میشونه. حالا من در عالم ماده میخوام همین در عالم ماده پیاده کنم. این ماده لا شکه برای شما که اون حقیقت وجود مجرد تنازل پیدا میکنه، این ماده که جایی غیر از خدا نبوده، حقیقت وجود ثانی که برای خود نمیشناسد، اون حقیقت وجود هم که وجود اطلاقی است، وجود مجرده، وجود صرافته، به صراف است، وجود به صراف هم که تجرد تجرد تامه. حالا در این مراتب تنزلاتی که وجود به صرافت داره و جبروت هست و لاهوت هست و ملکوت هست و ملکوت علیا و سفلا و مثل برزخ، برزخ و مثال، حالا از مرتبه مثال که علت برای ماده است میخواد از اونجا بیاد در ماده، میخواد در اونجا بیاد در عالم ماده تمازن پیدا بکنه. حالا هر چه میخواد اسمشو بگذاریم، انسان میخواد باشه، شجر میخواد باشه، زمین میخواد باشه، سما میخواد باشه، تراب میخواد باشه، هر چه میخواد باشه، این مرتبه آخرین مرتبه تجرد که این مرتبه آمده و صورت گرفته، صورت گرفتن ها از مرحله تجرد دور میکنه دیگه، اینا همه مراتبی است که بعید میکنه. این صورتی که در اینجا گرفته و میخواد به ماده تبدیل بشه اینجا چیست که دیگه ثالثی در این وسط نیست، اون اسمش چیست؟ مادت المواده،
مجرد
و مادی دیگه، دیگه مادی بعد باشه دیگه، ما از مجرد گذشتیم.
من اشکال مثل همین اگه اطلاق مادی میشه، این قاعده که الان مرحله مورد سبب فرمایند که برای خلق هر مادی باید یه سبب زمانی و یه سبب مادی داشته باشه، اینجا
هم دیدم
خب اون
خوش شامل این مورد نمیشه. نه دیگه، دیگه نمیشه، اون دیگه سبب مادی نیست، این یک مادی است که این مادی هنوز نه این بله استثنا نخورده، این جنبه مادی بودنی که الان این قاعده داره میگه، این مسئلهش به خلق انواع مرحوم ملا صدر قاعدش در اینجا خلق انواع رو میفرماید، میگه انواع که در عالم اینها میخواد خلق بشه، این انواع دارای جنس و فصله، جنس و فصل نیاز به ماده و صورت داره، هر ماده و صورت باید مسبوق به عدم زمانی باشه و علل شرایط مورده باشه. بحثی که ما الان داریم میکنیم مافوق انواعه، ما اصلا داریم در حقیقت ماده داریم بحث میکنیم، یعنی حتی بحث ما الان بحث ما به طبیعیون بر نمیگرده، الان بحث ما در مرحله بحث راجع به الهی چیز هستیم، مبانی الهیون هستیم، طبیعیون بعد از فرض ماده دارن بحث میکنن که این فرض کنید که اینها میان اون عناصری که فرض کنید که اون عناصر 118 تا نمیدونم 100 چقدر عناصره از میشود که مندلیف این عناصر رو میان در نظر میگیرن، میگن خلقت همه اجسام این منبعث از این عناصر گوگرد و صد و یاد و نمناسودیم و فلان و فسفر و کلسیم و تمام این آهن و اینها، اینها عناصر و قبل از این عناصر چه بوده اینا راجبی اصلا بحث ندارن، یا ما نمیدونیم، یا اگه طبیعی باشه میگه این اصل به اصطلاح اصل ازلی داشته، اگر الهی باشه میگه خدا خلق کرد. حالا اینجا بحث راجب الهی بود، اینجا مطرح میکنه خدا خلق کرد و ما قبول داریم، ولی چجور خلق کرد؟ الهی میاد مسئله رو از تبدل مجرد به مادی مورد بحث قرار میده، طبیعی دیگه در اینجا کاری نمیتونه انجام بده. مطلب مرحوم آخون در اینجا بحث با طبیعیه، یعنی میخواد بگه هر چه که در عالم طبیعت از انواع در خارج انجام میگیره یا به سبق زمانی داره، مطلب درستی هم هست، اینو مربوط به قواعده، اما اینکه چطور مجرد به مادی میشیم در اختیار ما نیست، ما اصلا نمیدونیم چطور میشه، ما اشراف داریم، ما میدونیم الان فرض بکنیم که یک موجود مجرد چطور تبدیل به مادی میشه، ما خبر نداریم، ما فقط اون چه که چشمون باز میکنیم میبینی فرض کنی که این جسمه، خیلی نگاه بکنیم نور هم جزء مادی میشوریم، بعدم نگاه بکنیم فرض کنیم که امواج، فرض بکنید که فرض کنید رادیویی و امواج تلویزیونی اینها هم جزء فرض کنید که ماده ما به حساب میاریم، برق رو ما جزء ماده به حساب میاریم، با اینکه برق امواج دیگه، فوتون های نوری رو ما همه جزء فرض کنید که ماده به حساب میاریم، اینها چیزهایی است که ما میتونیم با یه قدری دقت بیشتر اینها رو جزء ماده به حساب بیاریم، و اینها همه داخل در انواع، یعنی هر کدام از اینها جنس و فصلی داره، منتها همون طوری که مثل خلقت انسان و خلقت جن که اینها دارای از نظر جسمی دارای مراتب مختلفی هستن و انسان وضعیت جسمانیش به یه نحوی است که نمیتواند از موانع عبور کنه، ولی جن نه اینطور نیست، جن در عین اینکه خود را میتواند کثیف کند به نحوی که دارای ثقل باشه، همینطور میتواند خود را خفیف کند و از این دیوار عبور کنه بره تو اونجا، این دیوار هم تویش تویش هم نیست، یعنی نه فرق است و نه التیام است و هیچی نیست، خود را از این به نحوی لطیف میکند که میتواند از این عبور کنه، یعنی در عین این که خود را لطیف میکند اون دیوار مقابل قابلیت برای عبور این جسم لطیف را دارد، مثل چی؟ مثل نظیرش نظیر انوار، الان شما فرض بکنید که تمام این درها را ببندید، اصلا تمام اینها را گچ بگیرید، هیچ ارتباطی با بیرون نداشته باشه. تو اتاق امواج نیست؟ امواج وجود داره دیگه. بله چی؟ چرا نه؟ نه چرا میشه؟ آه والا رادیو شما صحیحه، اگه خود قوی ترش کنیم نه خب الان همین امواج خودش چیز کافیست دیگه. بله حتی حرارت هم خب بله اون حرارت هم خب چیز میشه به اصطلاح عبور میکنین حرفا. نه اونها میاد، اونها مسئله چیز نداره، نور فقط چیزه، مثلا نور عبور نمیکنه، ولی که میخواد امواج مکروه اینها حرکت اصلا. خب همینو فرض کنیم که شما راجع به این چیز در نظر میگیرید خصوصیت او. خب حالا آیا جن خلقتش خلقت مادی است یا نه؟ خلقت خلقت مادی، ماده چه مادهیه؟ چه نوع مادهیه که این ماده میتواند خود را با شرایط محیط تطبیق بده؟ انسان نمیتواند تطبیق بده، ولی جن میتواند تطبیق بده. شیطان خلقش خلق مادی است، نیست در قرآن هم خلقت من تراب و خلقت من خلقت من نار و خلقت من تراب، برای این اومد فرق فرو گفتش که آتش چیه چیزش بالاتره، خلقت اون خلقت ناری است و خب مشخص هم هست کیفیت نار و خلقت نار که چگونه از این حقیقت ناریه اون منشعب میشه دیگه برای افرادی است که باید دیگه به مکاشفه مسائل رو ادراک بکنن. به این چیز ظاهر در تحت قانون ظاهر نمیاد، یعنی همونطوری که خلقت بشر و خلقت انسان از خاک از جمادی مردم و نامی شدن و بعد این سلسله مراتب را در تراب طی میکنن، همین سلسله مراتب را شیاطین و جن در چیز طی میکنن. البته نه به اصطلاح شیاطین، به اصطلاح خود جن نه، در از اون نشأت میگیره خلقت به اصطلاح شیاطین. بله اونا همینطور. بله بله اونا اصلا حیاتشون از ناره، اینا نسبت به مسائل دنیوی اینا اصلا توجه ندارن، روزیشون زندگیشون فران همه اونا کیفیت تغذیهشون کیفیت رشدشون اینا همه خلقتشون خلقت به اصطلاح ناری است و همون شیاطین هم میتونن به صورت در بیان، البته به صورت جسم خارجی که سنگی نمیتونن در بیان، تمثل میتونن پیدا کنن، به عکس جن که جن میتواند خودش را سبیل کنه، چون باز خلقت جن خلقت ترابی است، یعنی معجونی هست از نار و تراب. معجونه هازا در قرآن در راجع به شیطان داریم که کان من الجن ففسق عن امر ربه، یعنی این یه مقداری از جن داشت، یعنی به طور کلی به اصطلاح موجودات خب اینها چی هستن، اینها به اصطلاح موجودات متفاوت هستن دیگه، از نظر اصل خلقتشون متفاوت هستن. اونی که ترابی محض است انسان است، اونی که بین تراب و نار است جن است، اونی که فقط از نار تنها شیاطین است و اونی که فقط مجرد است و نور است اون اینها ملائکه هستن. اینها مراتبیه که به اصطلاح داره بله جن بله خودت نه اصلا دیدم شده، اصلا دیدم شده که خلاصه اومدن شریک شدن با قضا و یه دفعه نصف پلو رفته نه کدوم
تمام شیطان دیدن همزیان هست هم منشهش هم نار باشه هم
پرابی شیطان نه جن، جن دو منشه داره، شیطان منشه منشه باشه جنه، یعنی اون قسم مشترک جن رو داره، فصل ممیز جن رو نداره. حالا کلها این مسئله یعنی اون به اصطلاح مادت و مواد اولیه اون چیست ما اونو نمیدانیم، اونو میدونیم چیست، ولی میدونیم بالاخره ماده است، یعنی شیئیست که تمام این انواع و عناصر انواع که آب و آتش و خاک و هواست، این عناصر اصلی انواع باز این صورت جسمیه برای چیز برای اون، لذا به مادت المواد و حیولای اولی جسم نمیگن. تعریف جسم اونیست که دارای صورت مادیه است، ولی مادت المواد دارای جسم نیست، دارای صورت مادیه نیست. اما آیا مادت المواد صورت ندارد؟ این که مستحیل بود، هر شیء